أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به مطالبی که مرحوم وحید بهبهانی در اعتبار قبه قدسیه در اجتهاد و استنباط احکام از ادله بیان فرموده بودن، در مقام مناقشه در فرمایشات ایشون، مناقشه به اجمال نسبت به فرمایش ایشون هست، یکی هم به تفصیل. اجمال در مناقشه در کلام مرحوم وحید بهبهانی اینه که همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده، غیر از ملکه استنباط احکام از ادله که این ملکه هم حاصل می شود به اتقان علوم خاصه، غیر از این ملکه استنباط قوه دیگری برای اجتهاد و استنباط شرط نیست. همین ملکه استنباط کافی هست برای اینکه در موارد احتیاج استنباط احکام از ادله محقق بشه، و این ملکه هم به تعبیر مرحوم اصفهانی تحققش ممکن هست هم برای غیر عادل همونطور که برای عادل ممکن هست. این ملکه ممکن الحصول هست هم برای فاسق هم برای عادل، بلکه حتی اگر شخص مؤمن هم نباشد، بله، غیر مؤمن، منافق و کافر، برای او هم نسبت به او هم این ملکه ممکن الحصول هست. خود این ملکه استنباط که از منابع خاص استخراج بکنه بر اساس قواعد و موازین خاصه، این قابل تحقق هست حتی برای شخصی که مؤمن نباشد. او هم میتواند با استفراغ وسع در تحصیل حجت بر احکام شرعیه در فروع متعدد و مسائل متعدد بیاید حکم این مسئله را طبق موازین اجتهادی که مطلوب ما هست او هم میتونه استنباط بکنه. اینطور نیست که در استنباط، بله، در وجود این ملکه و در اعمال این ملکه برای استنباط و تحصیل حجت علل احکام شرعیه چیزی دیگه ای غیر از اون ملکه استنباط چیزی دیگه ای مدخلیت داشته باشه، قوه اخرای مدخلیت داشته باشه که از او به قوه قدسیه تعبیر بشه. بله، اینکه آیا اگر این استنباط محقق شد، تحصیل حجت به این کیفیت محقق شد، برای دیگران نظر این شخص مجتهد اثر داره، نافذ هست، حجت هست یا حجت نیست، اون یه بحث دیگه ایه. ولی تحقق این استنباط احتیاج به قوه دیگه نداره. مناقشه اجمالی در فرمایش مرحوم وحید بهبهانی اینه. اما مناقشه تفصیلی در فرمایش مرحوم محقق بهبهانی، مرحوم وحید بهبهانی، که فرموده بودم شرط تحقق اجتهاد قوه قدسیه ای هست که متضمن امور دهگانه هست، شاخصهای دهگانه را برای قوه قدسیه بیان فرمودن. مناقشه تفصیلی نسبت به فرمایش مرحوم بهین بهبانی اینه که اون اموری که ایشون به عنوان شاخص و مقومات اون قوه قدسیه بیان فرمودن، بله، در تحقق این امور علا اقسامی هست. این امور دهگانه را میشه در چند قسم مندرج کرد. بعضی از این امور در تحقق اجتهاد مدخلیت ندارد، بعضی از این امور در تحقق اجتهاد مدخلیت نداره، بعضی از این امور در تحقق اجتهاد مدخلیت دارد، بعضی از این امور در تحقق اجتهاد مدخلیت دارد، ولی شرط آخری غیر از اونچه که در ملکت الاستنباط معتبره، شرط آخری اضافه نمی کند به تحقق اجتهاد و حصول اجتهاد. بعضی از این امور هم در تحقق اجتهاد مدخلیت نداره، ولی در حجیت رأی مجتهد برای بقیه در مقام افتا و تقلید اونجا اثر داره، و الا در تحقق نفس و استنباط اثر نداره. قسم اول که اون امور برای بله که ذکر شده در تحقق اجتهاد بله عدم اونها مدخلیت نداره، چون اموری را ذکر کرده بودن مرحوم وحید بهبانی که اینها عیب هستند و اجتهاد قوه قدسیه محقق نمیشه مگر با عدم اونها، با کنار زدن اینها، مشروط به عدم اونها هست. بعضی از این اموری که ذکر شده در کلام مرحوم وحید بهبانی، اینها اصلا عیب حساب نمیشوند تا خلوب به اونها کمال باشه، فضلاً از این که خلوب به اونها شرط در حصول اجتهاد باشه. فی حد نفسی اون امور از معایب حساب نمی شوند تا بگیم شرط اجتهاد و قوه قدسیه اینه که شخص خالی از اونها باشه، بلکه بعضی از اونها نه تنها جز معایب حساب نمیشه، ممکنه وجودش کمال حساب بشه برای شخص، نه تنها مضر نباشه بلکه بله مفید باشه. مثل حالا کدوم امر از این امور دهگانه؟ مثلا یکی از اموری که مرحوم وحید بهبانی فرمودن این بود که شخص نباید بحاس باشه. خب این مقصود از بحاس بودن اگر این باشه که شخص پیگیر مطالب باشه و به سادگی قانع نشه در دریافت مطالب، به عبارت دیگر ساده نباشه که هر مطلبی را با یه تقریب ابتدایی بیان بکنه، قبول بکنه، این که عیب حساب نمیشه. اگه مقصود از بحاس بودن این باشه عیب حساب نمیشه. بله اگر مقصود از بحاس بودن مجادله کردن به غرض اظهار فضیلت باشه یا برای منکوب کردن طرف مقابل، بله طرف مقابل بخواهد این از این رویه استفاده بکنه، خب این عیب حساب میشه. ولی این هم چیزی نیست که در تحقق بله اجتهاد نقص داشته باشه، بلکه بله این عیبی است که بله اگر به حد فسق و اینها برسه مضر به حجیت رأی او برای دیگران هست، اگر به اون حد هم نرسه که دیگه بله خلل به عدالت شخص هم وارد نکنه، از اون جهت مشکلی نداره. پس این امر ثانی که ایشون فرمودن بحاس بودن از معایبی است که در قوه، بله، با قوه قرصی سازگاری نداره. به یک معنا این بحاس بودن، بله، عیب حساب نمیشه. به معنای دیگر عیب هست، ولی دخیل در عدم او، دخیل در تحقق اجتهاد نیست. یا اون امر رابع که در کلام مرحوم وحید، بله، بهبانی بود که در امر فرموده بودن که امر رابع این بود که فرموده بودن لا یکون و فی حال قصورهی مستبدن به رأیهی. این که شخص در اول تحصیل علمش، اول طلبگی، این مستبد به رأی نباید باشه، و الا اگر شخصی در اول طلبگی مستبد به رأی باشه، او در حقیقت قوه قدسیه اجتهاد را نداره و اجتهاد در حق او محقق نمیشه. این تعبیر مرحوم وحید بهبانی بود. مناقشه در این قسمت نسبت به این شاخص اینه که خب بله، این که در اول طلبگی شخص مثلا مستبد به رأی هست، حالتش در اول طلبگی اینه، این مقدار از سابقه یا به تعبیر دیگر سوء سابقه مضر به حالت فعلی شخص که بعد طی مراحل علمی به یک نقطه رسیده، حال، بله، مضر به حال فعلی او نیست. بله، در اول طلبگی خب افراد خیال میکنن که بالاخره همه چیز رو میدونن دیگه، همون تعبیر معروف که اولش وقتی صرف میرا یا بعضی از کتاب‌های صرفی را خونده، مثلا وجب میکنه سینهش را تعجب میکنه که بر این مکان ضیق خداوند متعال چطور این همه علم کثیر را در این مکان جا داده. بله، اول طلبگی این حالت غرور و حالت عجب و اینها، بله، ممکنه به افراد دست بده این حالت، ولی خب یواش یواش که مطالب را به مطالب جدیدی میرسه، شیئاً فشیئاً به معلومات او اضافه میشه، یواش یواش درک میکنه که دیگه مقداری را که یاد گرفته به نسبت به اون چرا که یاد نگرفته به مجهولات او هست اصلا قابل مقایسه نیست. دایره مجهولات او به مراتب و بله چندین برابر بیشتر از دایره معلومات او هست، بلکه قابل مقایسه نیست. خب این که شخص در اول طلبگی به خاطر قصوری که داشت، غرور و عجبی که او را گرفته بود، این حالت استبداد به رأی را داشته باشه، این سبب نمیشه که ما بگیم که این در مراحل بعدی هم قوه اون شرط اجتهاد را نداره. نسبت به امر رابع که سوالش اینه که این دخالت نداره، یعنی این به لحاظ حالت فعلی عیب حساب نمیشه. چنین سابقه ای عیب برای حالت فعلی حساب نمیشود تا بگیم شرط اجتهاد خلو از این امر. یا امر هفتم، مثلا امر هفتم در فرمایشات مرحوم وحید بهبانی بود که لا یکون و مدت عمرهی متوفلن فی الکلام او ریاضی او نحو او غیر ذلک. بعد اینجا اینو فرموده بودند هم در این ذیل همین عنوان سابق، هم بعدش هم فرموده بودن که این که بعضی ها یه مدتی از عمر را در علوم دیگه صرف بکنن، بعد در اواخر بیان به علم فقه برسن، این نه تنها باعث، بله، نه تنها موجب میشه که به درستی مطالب فقهی را درک نکنن، بلکه موجب تخریب فقه میشه. خب نسبت به این قسمت که شخص مشتغل به علم ریاضی نباشد، مشتغل به علم نحو نباشه، مناقشه در این قسمت اینه که خب اینها اشتغال به اینها، مجرد اشتغال به اینها ضرری به وجود ملکه استنباط و اتقان اون علوم مقدماتی اجتهاد که گفته شده که در سایه اونها شخص ملکه استنباط پیدا میکنه، اشتغال به اینها ضرری به اون نداره، بلکه بعضی از اینها نافع و لازم هم حساب میشه. مثلا این یکی از اینها اشتغال به علوم ریاضی، مرحوم وحید بهوانی در این عبارتش که انه فرموده اگه کسی اشتغال به علوم ریاضی داشته باشه، قواعد آشنای با علوم ریاضی باشه، قواعد علوم ریاضی را بدونه، متوقل در این جهت باشه، این دیگه صلاحیت اجتهاد و فقاهت را نداره. خب نسبت به اینها اون وجهی که در این موارد گفته میشه اینه که کسی که ذهن ریاضی پیدا بکنه، متوقل در ریاضیات باشه، این برای اثبات هر چیزی دنبال دلیل هست. ذهن ریاضی این حالت اینجوری رو پیدا میکنه که به سادگی قبول نمیکنه مطالب را، دنبال دلیل برای اثبات مدعا هست. کسی که عادت کرده به علم ریاضی اینه. خب این خصوصیت که بله شخص این ذهنش این حالت را پیدا کرده که بله این حالت که دنبال دلیل هست، ذهن ریاضی اختزای این میکنه که در هر موردی دنبال دلیل بگرده تا مطلب را به صورت دو تا تا چهار تا حل نکرده باشه قبول نمیکنه. خب این قسمت را این که به عنوان عیب حساب شده در کلام مرحوم وحید بهبهانی، اشکال اینه که این عیب حساب نمیشه، مانع از حصول ملکه استنباط و شرایط اجتهاد نیست، به خاطر اینکه بنا نیست که همونطور که خود مرحوم وحید بهبهانی در اون امر بعضی از امور فرمودن، بنا نیست که ما در قبول مطالب ساده باشیم، هر چیزی را که از دیگری شنیدیم بدون دلیل قبول بکنیم. این که مطلوب که این نیست که، بلکه بله اجتهاد اقامه دلیل هست به تحصیل الحجه علی الحکم شرعی هست، به این که به صورت به وجه تفصیلی ما دلیل بر حکم را پیدا بکنیم، حکم را علم به حکم پیدا بکنیم از راه دلیل تفصیلیش. خب کسی که بله یعنی اونی که مطلوب هست در تعلم فقه، در تفقه و اجتهاد، قبول کردن مطالب از روی سادگی و با تقریب و با اندک تقریبی، ولو اون تقریب بی رفتی باشه از قبیل رفت بله آسمان و ریسمان، این که بنا نیست که ما این حالت مطلوب در تفقه و اجتهاد که این نیست، بلکه دنبال دلیل باید بریم. منتها این که دنبال دلیل باید بریم، دلیل در هر موردی متناسب با اون مورد میشه. خب کسی که مراحل مقدماتی اجتهاد را طی کرده، اتقان علوم مقدماتی اجتهاد من النحو و الاصول و رجال و غیر اینها کرده، به صورت طبیعی به این مطلب هم واقف میشه که در هر موردی باید دنبال دلیل بگرده، ولی دلیل در هر موردی متناسب با اون مورد هست. در مسائل عقلی دلیل باید به نحوی باشد که مفید علم به نفس مدعا باشد، خود اون مدعا را برای ما واضح بکنه. ولی در مسائل تعبدیه، در احکام شرعیه، اونچه که به عنوان دلیل مجتهد به دنبال او هست باید او را پیدا بکنه، اینی که اون امر مورد استناد، مورد تمسک باید دلالت بکنه و اقتضا بکنه که این حکم در شریعت جعل شده. ثبوت حکم در شریعت رو باید دلالت بکنه، اقتضا بکنه. انتظار از دلیل در نقلیات اینه. شخص در این قسمت هم بله نباید ساده باشه، باید دلیل پیدا بکنه که اقتضای ثبوت حکم در شریعت بکنه. در واقعه الف حکم این واقعه وجوب هست. اگر یک شخصی بخواهد بله این را تلقی بکنه که حکم این واقعه وجوبه، باید دلیل بر این مطلب پیدا بکنه، دلیل بر این پیدا بکنه که در شریعت حکم وجوب جعل شده. خب این را باید حجت بر این امر پیدا کنه. حجت بر این امر چیه؟ یا باید در آیه قرآن اومده باشه یا در روایات اومده باشه، همون قواعد استنباطی که بله قواعد استنباط احکامی که هست. اما در باب احکام شرعیه، در باب نقلیات، این که در این مورد الف که حکم وجوبی جعل شده، چرا خداوند متعال حکم وجوبی را جعل کرده؟ این قسمت را که ما نباید دنبال دلیل بگردیم. بله اصل دنبال دلیل گشتن در علوم در قسمت نقلیات هم لازم هست، چون اجتهاد عبارت است از تحصیل حجت بر حکم شرعی و اقامه دلیل تفصیلی بر حکم شرعی. اما اینکه چرا خداوند متعال در این مورد حکم وجوب را برای واقعه الف جعل کرده، این دیگه مربوط به ما نمیشه. این مربوط میشه به حکمت خداوند متعال، به علم خداوند متعال، به مصالح و مفاسد موجود در اشیا که ما هم دسترسی به اون نداریم، مگر اون مقداری که در خود ادله لفظیه من الآیات و روایات اومده. نسبت به بقیه موارد در دست ما نیست، احاطه نداریم. دین الله لا یقاس بالعقول. روی این حساب اینکه شخص ذهن ریاضی و ذهن حالت جستجوگری داشته باشه، دنبال دلیل بر مطلب باشه، این به عنوانی عیب حساب نمیشه. بله اگر این ذهن ریاضی باعث این بشه که در تلقی احکام هم غیر از این که علاوه بر این که دلیل و حجت بر ثبوت و حکم در شریعت پیدا کرد، علاوه بر این بگه که من این رو قبول نمی کنم مگر این که فلسفه اون رو بدونم، علت اون رو بدونم، اگه یه چنین امری رو اقتضا بکنه، خب این معلومه که صحیحی. ولی مجرد ذهن ریاضی داشتن که شخص را به این قسمت منجر نمی کنه، به این وادی نمی کشونه. اون مقداری که ذهن ریاضی اقتضا می کنه اینه که در هر موردی دلیل دنبال دلیل باشه، ولی دلیل متناسب با همون مورد، نه اینکه در بله نقلیات دو غیر از دلیل بر ثبوت و حکم در شریعت دنبال بله علت جعل هم باشه، فلسفه جعل هم باشه که ما بله دنبال این باشه که ما یتوهمه و بعض و بلکه مرتکب این در بعضی از در معامله با بعضی از احکام شریعت هم این گونه عمل میکنن. ولی اون روش متعارف اجتهاد که این نیست دیگه، روش بله سیره سلف صالح در اجتهاد و استنباط که اینطور نبود. پس این بعضی از امور از که در کلام مرحوم وحید بهبهانی ذکر شده، بله به عنوان خلل ذکر شده، اینها اصلا عیب حساب نمی شوند تا نبود اینها کمال حساب بشه، فضلا از اینکه نبود اینها شرط تحقق اجتهاد حساب بشه، بلکه بعضی از اینا ممکنه لازم و نافع هم باشه، مثلا مسائل ریاضی در بله تعیین خصوصیات حکم در ابواب وصیت، در ارث، در خیلی از موارد. خب آشنایی با قواعد این کمک میکنه در بله تطبیق احکام بر موضوعات خاصه. این یه سنخ از امور. بعضی از امور اشعره که در کلام مرحوم وحید بهبهانی ذکر شده، اینها دخیل در تحقق اجتهاد هستند. بدون اینها اجتهاد به معنای صحیح محقق نمیشه. ولی نه به خاطر اینکه اینها یه شرط زائدی را اضافه میکنن، بلکه در مورد این امور اصلا اجتهاد به معنای استفراغ وصفی تحصیل الحجت علی الحکم شرعی محقق نمیشه. با وجود این امور استفراغ وصف محقق نمیشه. مثل چی؟ مثل امر خامس که مرحوم وحید بهبهانی فرموده بودن از شرایط قوه قرصیه اینه که حدت ذهن افراطی نداشته باشد. خب این حدت ذهن افراطی عیب هست، نبود او شرط در اجتهاد، ولی نه به خاطر اینکه شرط زائدی بر او شرط زائدی را اقتضا کرده باشه. چون وجود این حالت در انسان و اعمال این حالت، حدت ذهن کسی داشته باشه این را هم اعمال بکنه، این خصوصیت را در تحصیل حکم فروع از ادله بخواد این را اعمال بکنه، این باعث میشه که شخص در هر موردی که میخواهد اقامه دلیل بکنه نسبت به اون اطمینان پیدا نکنه. در تحصیل حجت بر حکم شرعی اطمینان به این دلیل پیدا نمیکنه. کسی که تدقیق افراطی در استفاده از مدارک داشته باشه، اعمال این حالت باعث میشه که هر تقریبی که به عنوان دلیل برای مطلب ذکر میکنه، در همون وقتی که داره تقریب میکنه تشکیک نسبت به او تشکیک داره، شک داره، نسبت به مقدمات دلیل اطمینان پیدا نمیکنه. خب وقتی اطمینان در مقدمات دلیل اطمینان پیدا نکرد، طبعا نسبت به نتیجه هم اطمینان پیدا نخواهد کرد. این قسمت شرط هست، ولی به خاطر اینکه اصلا استفراغ وصف و تحصیل الحجه پیدا نمیشه، تحصیل اجتهاد تحصیل الحجه علی الحکم شرعی هست، شخصی که این حالت رو داشته باشه اصلا تحصیل حجت نکرده، چون اطمینان برای او پیدا نمیشه. یا امر بله سادس که ایشون فرموده بودن که شخص نباید بلادت داشته باشه و غیر متفتن به دقایق امور باشه. خب اینم همین دیگه، بالاخره کسی که بله سالگی داره متفتن نسبت به امور نمیشه، این در حقیقت استفراغ وصف از او محقق نمیشه. یا شرط بله دهم هم که در فرمایشات مرحوم وحید بهبهانی بود، شرط دهمشون بود که مفرط در احتیاط باشه. کسی که مفرط در احتیاط باشه، اونم در حقیقت به خاطر این حالت افراطی تشکیک در اقامه حجت اقامه دلیل پیدا میکنه. خب اینها بله اینها از این قبیله. کسی که بلادت داشته باشه و متفتن نسبت به دقایق امور نباشه، کل ما یسمع من ای شخص او رو قبول میکنه، معناش اینه که خودش نمیتونه تحصیل حجت بکنه، این خلل در تحصیل حجت برای او پیدا میشه. ولی روی حساب این چنین شخصی در حقیقت برمیگرده به این که اتقان علوم مقدماتی اجتهاد را اتقان نسبت به اونها نداشته باشه. یا اینکه در امر تاسه مرحوم وحید بهبهانی فرموده که امر تاسه اینه که شاخص نهم اینه که شخص زود بله تجری در فتوا داشته باشه، جرأت در فتوا دادن داشته باشه، همونطوری که در طب بعضی‌ها جرأت در طب دارن، در معالجه دارن، در فقه هم جرأت در فتوا داشته باشه. خب این امر تاسه که شخص فوراً فتوا بده در برخورد با مسئله مورد ابتلا، بدون در همون در بد و عام هر چه به ذهنش میرسه به همون امر اکتفا بکنه و فحص نکنه، خب این در حقیقت استفراغ وس نکرده. این حالت اگه در شخص باشه، ما اون نظری که از این حالت شخص پیدا میشه، اون نظر نظری نیست که بعد استفراغ الوس باشه و اجتهاد به حسب اون تعریفی که هم شده استفراغ الوس در تحصیل حجت متقبلم به فحص کامل هست. کسی که فحص کامل نکرده، او در حقیقت استنادش به دلیل از باب استناد به حجت نیست، چون حجت بودن این دلیل فرع فحص کامل نسبت به تمام وجوه محتمل در بینه. یا امر ثالثی که در کلام مرحوم وحید بهبانی اومده بود که شخص لجوج و عنود نباشه. خب این حالت لجاجت و عناد در مسئله که در توضیح مرحوم وحید بهبانی این بود که باعث میشه که شخص اگه یه مطلبی را گفته تا ولو صد تا دلیل واضح هم بر خلاف نظر او اقامه بکنی، او قبول نمیکنه، مصر بر اون رأی سابقش هست. خب این حالت اگر در شخص باشه، این در حقیقت مخل به اجتهاد هست. اون استناد او به دلیلی که در بد و امر به او استناد کرده باعث میشه که این حالت اون عناد و لجاجت باعث میشه که اون کار او تحصیل حجت نباشه، استفراغ وس نباشه، چون در حقیقت این به یه دلیل تمسک کرده، فحص نکرده، بلکه بالاتر بعد از این که برخلاف او واقف شده رو نظر اون بله اولش بخواد بیسته، این دیگه استناد به حجت نیست. با فرض این که خلاف او را پیدا کرده در مقابل دلیل اولی که به او استناد کرده بود براهین متعددی برخلاف پیدا کرده، معنا نداره که اون کار او را اعمال اجتهاد قوه اجتهاد بدونیم، ملکه استنباط بدونیم و از مصادیق تحصیل حجت باشه. خب این بله اموری که در کلام مرحوم این قسم دوم از امور اینها بودن که در تحقق اجتهاد مدخلیت دارن، ولی شرط اضافه ای نیست غیر از اونی که با قطع نظر از قوه قدسیه تعریف به قوه قدسیه در ملکت استنباط الاحکام شرعیه از اون ما در می آوردیم، غیر از اون یه چیزی دیگه اضافه نشده. همون تحلیل ملک، تحلیل استنباط به معنای استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه ما را به رعایت این شروط منتقل میکنه. دیگه احتیاج به این نیست که یه شرط اضافه‌ای بر ملکت الاستنباط در این موارد وارد شده باشه. یه قسم سوم از امور که در اموری که در کلام مرحوم وحید بهبهانی ذکر شده، اینها اموری هستند که عیب حساب میشوند، ولی عیب بودن این امور موجب خلل در اجتهاد خود اون شخص مجتهد نیست، بلکه موجب این میشه که دیگران نتوانن از او تقلید بکنن. این که بله شخص مثلا امر اول که فرموده بود که اعوجاج فکری نداشته باشد، کج سلیقه نباشه، در برداشت از ادله کج سلیقه نباشه، خب این اگر واقعا این حالت کج سلیقگی در فهم از ادله اتفاق بیفته، برای خود اون شخصی که واقعا بینه و بین الله به این نتیجه میرسه که از این روایت این معنا به دست میآید، برای خود او حجت هست. ولی اینجور استظهار و اجتهادی که برخلاف رویه متعارف باشد، از حد متعارف خارج باشد، این چنین اجتهادی از موضوع جواز تقلید خارج هست. از موضوع جواز تقلید خارج استظهار او استظهار متعارف از ادله نباشه، برخلاف رویه متعارف باشد، این بله از موضوع جواز تقلید خارجه. مقصودم در این امر اول که شاخص اول که در کلام مرحوم وحید بهبهانی ذکر شده اعوجاج فکری هست. هرچند مرحوم وحید بهبهانی در این در بله تایید این که شخص اعوجاج فکری داره یا نداره فرموده این را برداشت‌های خودش را عرضه بکنه بر برداشت فقهای دیگر، ولی مقصود مرحوم وحید بهبهانی و دیگران که میگن کسی که بله کج‌سلیقه در مقام استنباط باشه رأی او نافذ نیست، حجت نیست برای بقیه، مقصود مجرد مخالفت با مشهور نیست. ممکنه فقیهی در کثیری از موارد با رأی مشهور مخالفت بکنه به خاطر اینکه دلیل مشهور را تمام نمیدونه، رو حرف مشهور را روی بله مبتنی بر امور حسیه و اجتهاد بود، مقدمات حسیه بود، اون مقدمات حسیه را مجتهد متأخر قبول نداره، طبعا نتیجه‌ای که در اون مسئله میگیره امر مخالف با مشهور میشه. مجرد مخالفت با مشهور عیب حساب نمیشه، بنا نیست که هر چی که مشهور گفتن فقهای متأخر هم همون را قبول بکنن، چون فتوای فقیه به ما انه فقیه که خودش حجیت نداره، مگر اون شهرت فتوایی اونم بنابر بعضی از اقوال. ولی کسی شهرت فتوایی را حجت نداند، خود حجیت شهرت فتوایی را زیر سوال ببرد، مخالفت با مشهور در صورتی که مستند به ادله باشه، این مخالفت مستند به ادله باشد و در این مخالفت قواعد استنباط رعایت شده باشه، این نه تنها امر بله عیب حساب نمیشه، بلکه اصلا لازم هم هست که اینطور مش بشه. اونجا که در کلام مرحوم وحید بهبهانی مورد نظر و در کلام اعلام دیگر اگر فرمودن کسی بله کج‌سلیقه باشه در مقام استنباط رأی و حجیت نداره برای دیگران، مقصود اینه که در کیفیت استظهار از ادله بله روش او برخلاف روش متعارف باشه، در کیفیت استظهار اینه. اینکه عملا یعنی بر طبق موازین نباشه، بر طبق موازین استنباط نباشه، موازین شناخته شده بین فقها نباشه، مقصود اینه. اما اینکه عملا چطور میشه که این رویه ما در یه موردی در مورد شخصی کشف بکنیم که این بله این کج فکر در مقام استنباط هست، در مقام کشف ممکنه خب بله از جمع کردن موارد متعددی از انظار او به این نتیجه برسیم که این شخص در مقام استنباط رعایت موازین استنباط را نمی کنه، به مقدماتی استناد می کنه که اون مقدمات شناخته شده به سر نظر معروف نیستن. ممکن از جمع کردن آرای او در موارد متعدد اینجور باشه، یه مورد خاص مثلا مخالفت با مشهور بکنه در یه جهتی روی یک برداشتی قابل مثلا اغمازه، ولی اگه یه مجموعه اموری را ببینیم که در این مجموعه در همه اینها با مشهور مخالفت میکنه به نحوی که بله و این مخالفتش هم برخلاف موازین هست، به طوری که نشون میده که این اعوجاج در استظهار و در استنباط داره. به عنوان حالا مثال بعضی هم عملا هم اینجور گفتن و عملا هم کردن، گفتن که مثلا بعضی ها در مقام تجلیل از یک شخص، بعضی ها در مقام طعن از یک شخص، مثلا گفتن که آقای فلان ایشون بله شخص در مقام تجلیل گفتن شخص بزرگواری است که نسبت به مسائل مربوط به زنان مثلا این آرا، این چند مثلا نظر فقهی برخلاف مشهور را، این چند نظر را داره که مثلا در این اونایی که در مسائل مربوط به زنان ترجیح جانب حق زن مثلا باشه و امثال اینها. خب این اگه در یه مورد باشه ممکنه مثلا اغماز از این بشه، ولی اگه مجموعه امور باشه که در این مجموعه امور هم در مقام استنباط استناد کرده باشه به یه مقدماتی که اون مقدمات شناخته شده و صحیحی در مقام استنباط نیست، این نشون دهنده اعوجاج در مقام استنباط هست و این باعث میشه که در قسمت تقلید و حجیت رأی برای دیگران شبهه پیدا بشه. همونطور که در نسبت به مسائل عقیدتی هم اینطوره که بعد اگر ببینیم که یک مجتهدی نسبت به بعضی از مسائل عقیدتی جوری رفتار میکنه که در امور مربوط به ولایت اهل بیت علیهم السلام جوری رفتار میکنه در مواضع متعدد، کارش اینه که در مسلمات تشکیک بکنه، در موارد متعدد میبینیم که اظهار میکنه مواردی را که برخلاف مسلمات مذهب هست، اینا را زیر سوال میبره. بله، به تو به حسب اصطلاح تعبیر میکنن به این که میبینیم که در این موارد متعدد به طرف مثلا عامه غش میکنه، غش کردن اینجوری داره. خب این نشون دهنده، این شخصی که یه حالت اینجوری داشته باشه، این نشون دهنده اعوجاج فکری در قسمت عقیده است. خب این هم مانع از جواز تقلید میشه. احتمالی این را نمیدیم که شارع مقدس و امام الاصل راضی به این باشه که شخصی که مجتهدی که بنا هست زعیم امت باشه، بناز کافل ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه و ضعفای مؤمنین را در امور اعتقادی به عنوان پشتوانه بشه، این بیاد اینجور مثلا اظهار بکنه مطالبی را که در حقیقت موجب طعن بر مذهب میشه، وهن مذهب میشه. احتمالی این که شارع مقدس راضی به این باشه که این شخص زعیم باشه، احتمالی این داده نمیشه. ولی اینها بله، این که این اعوجاج موجب این اعوجاج عیب هست و نبود او لازم هست و احتراز از او لازم هست، این موجب این نمیشه که ما بگیم اجتهاد به معنای تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی اتفاق نیفتاده. نه، اتفاق افتاده ولی حجیت ندارد رأی او برای دیگران، به خاطر اینکه در ادله تقلید یه خصوصیاتی برای من یغلط برای مغلط احراز استفاده میشه که اون با وجود اون خصوصیات و شرایط نمیشه گفت که چنین شخصی زعیم باشه. همونطور که بعدن هم گفته میشه، اشاره میشه، مرمای تبریزی هم فرمودن مثلا یکی از شرایط مرجع تقلید اینه که فسق معلوم برای عامه الناس از زمان سابق نداشته باشه، از معروف به یک گناه از زمان سابق نباشه. خب کسی که الان عادله ولی یک گناه از قبل انجام داده که گناهش رو همه میدونن، معروف به این گناه باشه، چنین شخصی صلاحیت مرجعیت ندارد، به خاطر اینکه زعیم بودن این شخص وهن نسبت به مذهب حساب میشه. این قسمت ها، این قسمت اعوجاج هم داخل در این امره که لازم هست احتراز از او و اینها عیب هستن، ولی نه در بله، نه اینکه در تحقق الاجتهاد مضر باشن، بلکه ضررشون فقط در حجیت تقلید برای دیگران. خب به این ترتیب این بحث ما یتوقف علی الاجتهاد اینجا تمام میشه، وارد بحث بعدی میشیم در تخته و تصویر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.